بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
روحانی در قاب سینما، تهران، سینما فلسطین،
سال 92.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خداوند جان و خرد، به حضور دوستان عزیز حاضر در این نشست روحانی در قاب سینما خوش آمد و عرض خیر مقدم دارم. خوشحالم که در خدمت آقا پناهیان قرار راجب روحانیت، سینما و مرجعیت فکری گپ و گفتی داشته باشیم. این نشست طبعاً یک نشست تخصصی در حد بضاعت زمانی این جلسه و طرح دیدگاه ها هست. من هم به عنوان مجری یا کارشناس اینجا حضور ندارم که چیزی مطرح بکنم و جوابی بشنم. من توی بخش بعدی در خدمتتون هستم که بگم اساساً قبل از اینکه به مقوله مرجعیت فکری روحانی در سینما بپردازم، در واقع یک چتر فراگیرتر و گسترده‌تری رو تو ذهن دارم که با اون اشاره خواهم کرد، که در واقع خود دین و سینمای دینی و نسبت دین و سینماست که زیل اون در واقع چتر فراگیر، اون وقت روحانی هم به عنوان یک عامل معتقد و عامل به اعمال درست و سنجیده میخواد مبلغ اون دین و باورهای دینی باشه در قالب سینما.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا از این اقدام شایسته تشکر میکنم از برگزار کنندگان چنین نشستی که به یکی از موضوعات گاهن چالش برانگیز پرداخته شده و امیدوارم در این فضای آرام به اندیشیدن درباره این موضوع بپردازیم و نتایج خوبی بگیریم. بنده از اون مقدمه‌ای که اشاره فرمودن که بهش خواهند پرداخت برادر عزیزمون، رابطه دین و سینما در می‌گذرم. حالا اگر بحث اختصار کرد به این موضوع خواهیم پرداخت. به اون موضوع روحانیت، سینما و مرجعیت فکری هم نمی‌پردازم. فقط درباره روحانیت و سینما مطالبی رو عرض بکنم. اگر به اون بحث مرجعیت فکری هم رسیدیم به اون هم خواهیم پرداخت. بنده اساساً سینما رو دارای ظرفیت بسیار بالایی برای بیان حقایق عالم امکان و انتقال اون به مخاطبین میدونم. یکی از این حقایق و یا شاید فراگیرترین حقیقت مهم در عالم دین هست که مجموعه ای از معارف رو در درون خودش جای داده. سینما همونقدر که به همه موضوعات میتونه خدمت بکنه، به دین هم میتونه خدمت بکنه. این تلقی از سینما رو هم قبول ندارم که سینما اساساً به درد سرگرمی یا امور نسبتاً غیر معنوی یا مادی میخوره و اگر سینما در خدمت دین در بیاد از سر ناچاریه. نه، بنده تصور میکنم که ذات سینما با صرف نظر از اینکه در چه فرهنگی تولد یافته و در چه تمدنی بیشترین تجربه خودش رو پشت سر گذاشته و با صرف نظر از اینکه الان بیشترین مصرفی که از سینما میشه چی هست، بیش از هر چیزی تناسب با دین داره. یعنی سینما اونقدر که میتونه در خدمت معنویت قرار بگیره اونقدر نمیتونه در خدمت مادیات حیات بشر قرار بگیره. شاید این عرض بنده از جانب برخی از دوستان مبالغ‌آمیز به نظر برسه، ولی اینجا قول دادم که درباره سینما و دین صحبت نکنم و عبور کنم بلافاصله از این موضوع، فقط یک روایتی رو اشاره بکنم که در روایتی پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید کون و دعات الناس به غیر السنتکم، مردم رو به غیر زبانتون به دین دعوت بکنید. طبیعتاً منظور حضرت اینه که با رفتار خودتون. خب ما چجوری رب با رفتار خودمون مردم رو به دین دعوت بکنیم؟ در زندگی عملی خودمون. سینما جای چیه؟ جای نشون دادن رفتار، کنش‌ها و واکنش‌ها. وقتی سینما محل نمایش رفتار شد و این بیش از انتقال گفتار و بیش از نمایش چهره ها و قیافه ها در تعریف سینما جای داره، طبیعتاً سینمایی که رسالت اصلیش، یعنی نه رسالتش بلکه ماهیتش، نشان دادن رفتاره و دینی که اساساً باید در رفتار انتقال پیدا بکنه، این دو در اوج تناسب با یکدیگر قرار میگیرن. منتقل کردن دین از طریق مفاهیم کار دشوارتریه تا منتقل کردن دین از طریق رفتار. سینما هم که کارکرد اصلیش، ماهیتش به نمایش در آوردن رفتار هاست، پس سینما و دین تناسب فوق العاده ای دارن، حتی تناسبی بیشتر از سخنرانی و دین. این دوتا اینقدر با هم جور در میان. خب با این مقدمه کوتاه من عرض میکنم روحانی به عنوان یکی از اقشاری که به دین میپردازه یا عمل دینی انجام میده و الگو قرار میگیره یا علم دینی داره و اون رو بیان میکنه، به چند دلیل حضورش در سینما ضروریه و اجتناب ناپذیر. یک، به دلیل تناسبی که بین دین و سینما هست که مقدمتا خیلی کوتاه عرض کردم. دو، به دلیل اینکه یکی از اقشار جامعه است و سینما هیچ محدودیتی در تعریفش نمیشه قائل شد که به یکی از اقشار جامعه نپرداز و داستانها و قصه های خودت رو محدود به برخی از شخصیت ها بکن. سوم، به این دلیل که هم روحانیت برای رشد خودش نیاز به سینما داره، هم جامعه برای ارتباط بهتر برقرار کردن با روحانیت نیاز به سینما داره. یعنی سینما هم روحانیت رو در جایگاه خودش، در ذات خودش تقویت میکنه و تعالی میبخشه، هم میتونه رابطه مردم رو و بهره برداری مردم رو از سینما، از روحانیت افزایش بده. این ظرفیت که اساساً به درد دین خیلی میخوره، بیشتر از این که بخواد به درد دنیا بخوره، که در این باره توضیحات مفصلی میشه مطرح کرد که جاش توی همچین موضوعی نیست، به چند دلیل یک تناسبی با روحانی پیدا میکنه. دلایلش رو مختصراً عرض کردم. من هیچ پیشبینی ندارم این بحث ما چجوری میخواد پیش بره، ولی چون خدمت استادمون هستیم تقسیم بکنیم، دو نفری بحث بکنیم.
خیلی متشکر. به هر حال مقدمه خوبی رو جناب کنایان مطرح کردن. این انقلابی که در ابتدای بحث من داشتم، قبل از اینکه بخوام به واقع رابطه میان سینما، روحانیت یا روحانی و مظهریت فکری و قرار بکنیم، باید در واقع نسبت دین با سینما رو روشن کنیم. به این دلیل هست که اون یک چتر جامع و مانعی است که همه چیز در واقع درش قرار میگیره و چیزی حذف و جرح و تعدیل هم نمیشود. با مقدمه که جناب پناهیان اشاره داشتن کار من به نوعی راحت تر شد. در واقع وقتی بحث از مرجعیت فکری در سینما پیش میاد، یعنی خود عالمان دین یا کسانی که به مفاهیم و مضامین دینی اشراف دارن به عنوان در واقع دانشمندان خاصی این رشته و عالمان این رشته که میتونن ناظران کیفی بالقوه و بالفعل تولیدات سینمایی تلویزیونی و به طور کلی فیلم باشن. الان این نسبت مقفول هست، یعنی در واقع تقریبا میشه گفت که توی خیلی از مجموعه تلویزیونی ما میبینیم که اسم ناظران کیفی یا مشاوران مذهبی و دینی اومده، ولی عملا یک جوری نمیدونم فخر فروشانه برای رفع تکلیف بوده و یکی دو تا مشاوره اندک مایه از این بزرگواران گرفته شده. نمونش اینه که برونداد و حاصل کار سراسر از اشتباهاتی است که خود دین اونا رو تایید نمیکنه و کسانی که در مقام طلبه و روحانی اون آثار رو میبینن گاهی برآشفته میشن، نشون میده پس کنترل کیفی نبوده. خیلی اعتقاد دارن که اصلا وقتی روحانی میاد توی یک فیلم اون فیلم دینی میشه. من هم چی اعتقادی ندارم. باید دید که اون روحانی از جنس روحانی نمای یا روحانی بدلی رضا مارمولکی فیلم مارمولک هست یا روحانی زیر نور ماه یا روحانی همایون اسدیان که توی تلامس واقعا میگه این روحانی دغدغه فکری داره، مثل من غم خور و خواب داره، اما بسیار با تو معنینه با بقار حرکت میکنه. هیچ وقت شرافتش رو و آبروش رو گردنش رو کج نمیکنه برای گذران زندگی، چون سر و استوار در برابر شدائد می ایسته و یک الگوی رفتاری بهینه و بهنجار میشه. برای اینکه ما قبل از اینکه گفتارمون برای دیگران الگو و عبرت بشه، عملکرد و کردارمون هست. به هر حال من پرحرفی نمی کنم، باز در ادامه در خدمت هستم.
در ادامه فرمایشات استاد عزیزمون و نکات فراوانی که در این زمینه مطرح شد، شاید من هم بتونم چند نکته ای عرض بکنم. بنده اصلا قصد ندارم تو این جلسه وارد نقد سینمای موجود بشم یا وارد نقد اون جاهایی که روحانی در قاب سینما قرار گرفته. فقط یک اشاره ای عرض بکنم که شما در همه فیلم هایی که به نوعی مرتبط با مفاهیم دینی شدن، دو نوع تحلیل سطحی و عمیق میتونید داشته باشید. همه فیلم هایی که به نوعی با مسائل دینی و معنوی مرتبط میشن دارای این دو سطح از تحلیل خواهند بود. ممکنه یک کسی نخواد فیلم دینی بسازه، به یک موضوع سطحی اجتماعی یا یک موضوع سطحی خانوادگی یا یک حادثه‌ای صرفاً برای سرگرمی بخواد بپردازه. شاید نشه برای او، کلمه شاید رو با دقت استفاده میکنم، شاید نشه برای اون فیلم تحلیل عمیقی ارائه کرد. ولی وقتی کسی وارد مفاهیم عمیق شد با کاراکترهایی که خب بنمایه های معنوی دارن و این معنویت به اونها عمق داده مواجه شد در فیلم خودش، دیگه اینجا دو تحلیل خواهیم داشت حداقل، یکی تحلیل در سطح، یکی در تحلیل در عمق. نمیتونه کسی فیلم دینی بسازه و از دیگران بخواد که شما تحلیل سطحی بکنید از فیلم من، چون دین یک مقوله عمیقیه. نمیشه کسی نماز، زیارت، روحانی یا قرآن، نمیدونم هر مفهومی که شما میگید، این مفاهیم رو بخواد تو سینما تو فیلم خودش به کار بگیره و بعد از همه تقاضا بکنه که خواهش میکنم عمیقا نخواهید تحلیل بکنید. شما ساده ترین مفاهیم اخلاقی و یا معنوی رو وارد داستانتون بکنید، تحلیل های بسیار عمیقی به دنبالش خواهد اومد. مثلا این نمونه رو شما ببینید، امام رضا علیه السلام میفرماید اگر کسی گناه نمی کنه گولشو نخور، شاید ارزه نداره گناه بکنه. در یه نگاه سطحی دست شما نکنید، در یه نگاه سطحی شما چی میگید؟ میگید که خب این آدم خوبیه، گناهکار نیست. ولی در یک نگاه عمیق مجبورید به این سوال پاسخ بدید، آیا اون آدم با ارزه ای بوده گناه نکرده یا آدم بی ارزه ای بوده و گناه نکرده؟ خب ما نمیتونیم در یک نقد و بررسی فیلمی که اومده به مقولات و مفاهیم دینی پرداخته صرفا سطحی برخورد بکنیم. من کاری به فیلم‌های موجود که در باب مسائل دینی یا درباره روحانیت به نوعی ساخته و پرداخته شدن ندارم واقعا و اصلا نمیخوام وارد نقدشون بشم. فرض میکنیم هیچ فیلمی نیست یا فرض میکنیم هر فیلمی که هست فیلم خوبیه، منتها فیلمسازهای محترم نباید خودشون رو مسون بدونن از تحلیل‌های عمیق. بنده اگر بالای منبر برم یه حرفی رو بزنم که به درد عوام جامعه که مانند خودم آدم‌های ممکنه سطحی باشن بخوره، باید یه حرفی بزنم که عرفا این حرف رو تایید کنن، ولی بگن شما لایه روئین یک حرف عمیق رو زدید، درستم زدید، به اون عمق ضربه نزد و این بخش سطحی کلام شما به درد عوام هم خورد. نه اینکه وقتی من به عنوان یه مبلغ دینی میرم یه حرفی رو بزنم که فهم عوام اون حرف رو باور میکنه و میپذیره، ولی از اون طرف عمیق که بهش نگاه میکنی میبینی غلطه. من نباید حرف غلطی بزنم که در ذات خودش ایراد داره ولی عوام میپذیرن. جالب عرض کنم دیروز در جمع مبلغان برگزیده ای در جایی داشتم صحبتی میکردم، بنا شد که چند دقیقه ما اونجا صحبت بکنیم در جمع اون مبلغین ارجمند. بعد گفتن بعضی از تجربیات تبلیغی خودتونم بگید. بنده اونجا دیگه جمع روحانیون فاضلی بود که همه اهل تبلیغ بودن، وارد حوزه نقد شدم. گفتم ببینید ما بعضی وقتا شنیدیم از برخی از منبری ها که میگن حجاب برای زن مانند درب شیشه عطر یا مانند نگهداری یک گل در یک مکانی که گلچین ستمگر به آن دسترسی پیدا نکند میماند. من یادم قدیما برخی از وعاظ با همین شیوه بیان خیلی رو قانع میکردن به حجاب. ما تو تانزانیا بودیم، یکی از رفقای طلبه ما در رستورانی که فرد لبنانی اونجا اداره میکرد رستوران رو و مسلمان بود، تصمیم گرفت به این فرد لبنانی نصیحتی بکنه که چرا خانم شما نه تنها محجبه نیست، حجاب اسلامی نداره، بلکه خیلی هم اتفاقا غیر محجب است، یعنی تزیین شده است. به او همین استدلال رو مطرح کرد. اون هم با سادگی تمام بعد از اینکه این استدلال رو گوش کرد گفت اتفاقا من رفتم یه خانم زیبا از کدوم کشور گرفتم آوردم که همین فلسفه عطری که شما میگید، چون عطر آدم میزنه دیگران از بوش استفاده کنن، فایده نداره من این خانم زیبا رو تو خونه نگه دارم، منم به همین دلیل ایشون آوردم اینجا جاذبه ایجاد کنه مردم بیان تو رستوران، اشکالی داره مگه؟ خب ببینید شما ممکنه یه حرفی بزنید از نظر سطحی یکی دو نفر رو قانع کنه، ولی عمیق که یه نفر بهش نگاه بکنه میگه خیلی حرف بی خودی بود، اتفاقا دلیل بی حجابی رو آوردی برای حجاب. درسته؟ استادون هم اشاره فرمودن که بعضی وقتا تو فیلم ها یا مشورت گرفته نمیشه از کارشناسان دینی، حالا من نمیگم حتما روحانی، یا اگر مشورت گرفته میشه از افرادی مشورت گرفته میشه که عمق معارف دینی رو ازش برخوردار نیستن، یه نگاه سطحی دارن، مثل من طلبه ابتدایی هستم و نمیتونم درک عمیقی داشته باشم، یا میرن از روحانیونی استفاده میکنن در مشورت هاشون که سینما رو نمیشناسن، زبان سینما رو نمیشناسن، اینکه این زبان چیکار میکنه با مخاطب اون رو درک نمیکنن. یک عالم بسیار برجسته، برجسته از نظر شهرت اجتماعی نه، از نظر ما طلبه هایی که میدونیم ایشون واقعا انسان فاضلی است، به عنوان مشورت برای یک سریالی گرفته بودن. بعدا من بهشون گفتم در این سریال این اشکال اساسی وجود داشت، شما چرا رفتید مشورت دادید و این اشکال رو برطرف نکردید؟ اون اشکال، اشکال فنی بود که در فیلمنامه وجود داشت و این دوست ما اصلا سریال رو هم ندیده بود، حتی فیلمنامه رو هم نخونده بود. ازشون پرسیده بودن درباره ابلیس، مثلا شما نظر بده، ایشون هم هر چی نظر در مورد ابلیس بود داده بود. بعد این ابلیس اومده توی داستانی قرار گرفته که اصلا داستان غلطه و راهنمایی غلط به مخاطبان میکنه. مثلا خدا میفرماید ان کید الشیطانه کان ضعیفا، این فیلمنامه نشون داده کان قوی یا بعد، ولی اطلاعات عمومی شو درباره شیطان از این عالم روحانی گرفته، میگه من چیکار داشتم این شیطان رو، برای چی میخواد، ولی هر چی بلد بودم درباره شیطان بهش گفتم. اونم برمی‌داره فیلم خودش رو، میگه من با مشورت با این روحانیون اومدم چیکار کردم، این شیطان رو تو این فیلم درآوردم و یک فیلم مثلا دینی ساختم. گاهی از اوقات یا اون معرفت معرفت درستی نیست، یا معرفت درستی هم هست متناسب با سینما ساخته و پرداخته نمیشه، اینجوری گرفته میشه. بنده فکر میکنم مشکلی که الان تو جامعه ما هست درباره دین، کار دینی کردن در سینما و حضور روحانی در قاب سینما، به این سطح و عمق برمیگرده. ما فرض میکنیم برای این که هیچ کس نه دشمنی با روحانیت داره نه دشمنی با دین، همه دلسوزه، هم روحانی هستن هم دین، دوست دارن فیلم هاشون هم موجب ارتقاء روحانیت بشه، که در مقدمه کلام عرض کردم سینما واقعا وقتی با روحانیت ارتباط برقرار کنه موجب ارتقاء خود جامعه روحانیت میشه. 30-40 هزار طلبه در ایران، اینها از کجا الگو بگیرن؟ همه که نمیتونن با آقای بهجت زندگی کنن، باید امثال او رو در قاب سینما ببینن. کسانی که پشت سر اینها نماز میخونن چجوری باید توقع خودشون رو از یک روحانی بالا ببرن که خود این موجب میشه اون روحانی ارتقاء روحیه و بهبود رفتار پیدا کنه؟ خب اونها هم در همین قاب سینما میتونن یا تلویزیون میتونن روحانی برجسته رو ببینن، خیلی کمک میکنه. ولی وقتی کار بنا شد دینی بشه، چه مفهوم دینی، چه کاراکتر دینی، چه حوادثی که در متن مثلا تاریخ اسلام هست، دیگه باید کار عمیقی باشه. یا اگرم خواست به زبان مردمی که زیاد عمیق نیستن هم حتی فیلم ساخته بشه یا سخنرانی بشه، باید وقتی یکی عمیق نگاه کرد ردش نکنه، بگه با یک نگاه عمیق خیلی کار بدی کردی، اینجوری کار کردی، دقت فرمودید. ولی من احساس میکنم که بسیاری از کارگردانان و فیلمنامه نویسان ما نه تنها از اون مشورت ها پرهیز میکنن، یا شاید هم روحانی مناسب گیرشون نمیاد، نمیدونم، از نقد هم پرهیز میکنن، حاضر نیستن که یه نقدی بشنون که یه لایه عمیق‌تر از کارشون رو به خودشون نشون بده. من خیلی خودم رو نگه میدارم و خودداری میکنم به ذکر نمونه نپردازم و این جلسه رو با سلامت پشت سر بگذاریم. یه نکته اضافه کنم، اینها در ادامه فرمایش برادر عزیزم بود، یه نکته اضافه کنم. اساساً یه طلبه زندگی پرتلاطمی داره، زندگی آزاد و پرهیجانی داره و زندگی جذابی داره برای قصه های سینما. اینو من اذعان میکنم خودم. اصلا شما فیلم دینی هم نخواهید بسازید، وقتی یکی از کاراکترهاتون روحانی باشه اگر کسی با زندگی طلبگی آشنا باشه میبینه که زندگی طلبگی خیلی زندگی پرحادثه‌ایه، زندگی ایستایی نیست، مثل زندگی کارمند یا یک عضو هیئت علمی ساده و ایستا و بی حادثه نیست. خود هنرمندا هم همین جوری هستن تا حدود زیادی. یه بازیگر یا حتی یه کارگردان زندگی یک نواخت روی یک خط صاف و ممتد نداره، مثل یک کارمند زندگی نمی کنه، مثل یک نظامی صبح بره سر کار بیاد زندگی نمی کنه، شاید مثل یک نظامی در جنگ زندگی بکنه که اونم زندگیش پرتلاطم میشه. طلبگی اینطوریه. البته هستن طلبهایی که شغل کارمندی دارن یا عضو هیئت علمی هستن و کار دیگه ای نمی کنن، ولی زی طلبگی معمولا خیلی پرهیجانه. لذا این داستانهای زندگی طلبه ها میتونن اصلا به داستانهای سینما رونق بدن. بعضی از نمونه هاش هم دیده شده. ای کاش فقط در همه این زمینه ها بتونه آدم اون معنای عمیق رو هم حفظ کنه که با مشورت هایی میشه این کار رو انجام داد. یه مطلب کوتاه دیگه هم اضافه کنم. اساساً دین به سینما رونق میده، در عبارات برادرمون هم بود ولی من توضیحش رو میخوام عرض کنم. مفاهیم مادی مفاهیم زیاد پیچیده ای نیستن. حالا ممکنه یک کسی قصه سازی بکنه برای ارتباط داشتن یا نداشتن یک زن و مرد، یه سریال از توش در بیاره و یا با عشقهای مثلثی عشقهای زمینی رو بخواد خیلی پیچیده و جذاب نشون بده، ولی اینها در زمانی است که هنوز پیچیدگی های قصه های دینی به بازار نیومدن. اصلا ما اون پیچیدگی ها رو هنوز ندیدیم. بعضی وقتا فیلم های دفاع مقدسی هم تقلیل داده میشن به داستان های بسیار معمولی، بعد روشون فیلم سازی میشه و پخش میشن. یعنی فیلم دفاع مقدسی که همین فیلم هم بشه برای جنگ ویتنام هم ساخت، فیلم دفاع مقدسی نیست، فیلم یه چیز دیگه است. من نمیدونم، حالا توش تفنگ هست، شهید هست، الله اکبر هم ممکنه باشه، این فیلم دفاع مقدسی نیست. این فیلم توی مثلا درگیری های نمیدونم کشورهای دیگه هم میتونه پیدا بشه، نام نبرم که بخوام جنگ ها رو تحقیر کنم. دین انسانو عمیق میکنه، زندگی انسانو خیلی پیچیده میکنه. بنده فکر میکنم اگر به عمقی که دین میتونه به قصه های ما بده، به پیچیدگی ها، به تعلیق ها، به گره گشایی از تعلیق ها مرحله به مرحله و پرجاذبه کردن داستان ها از نظر فنی، ما اگر به این مطلب برسیم و بتونیم از دین استفاده کنیم، سینما رونق پیدا میکنه. اصلا شما در نظر نگیرید که آیا پیام دینی دادیم یا نه. بنده پیشنهاد میدم یه کارگاهی درست بشه، کارگردان یهودی بیارید، کارگردان مسیحی یا لائیک بیارید. کارگردان که میگم منظورم فیلمنامه نویس هم هست، حالا یا شما کارگردان رو حذف کنین، کلمه فیلمنامه نویس بیارید، نمیخوام سر این کلمات تعصب خاصی داشته باشم. بعد مفاهیم دینی و کاراکترهای دینی رو بهش معرفی کنید. اون یقینا احساس میکنه که پیچیدگی‌های فراوانی اینجا وجود داره، یقینا این رو درک خواهد کرد و یقینا فیلم‌های قوی‌تری خواهد ساخت. همچنان که یه رمان نویس اگر یه رمانی بخواد شبیه بینوایان بنویسه، وقتی با یه کاراکتری غیر از جان والژان یه کاراکتر دینی مواجه بشه، حتما داستانش پیچیده تر خواهد شد، حتما عنصر حماسه جذابیت بیشتری در داستان او ایجاد خواهد کرد. به صنعت سینما میتونه دین خدمت بکنه. بنده اصلا معتقدم کارگردانان ما زیادم لازم نیست خودشون متدین باشن یا عاشق دین باشن، نه، دین رو درست بشناسن، اراده نکنن حرف سطحی غلط بزنن و اراده بکنن عمیق داستان رو متوجه بشن و منتقل بکنن در فیلمشون. خود به خود در این میانه حرفهای خوبی منتقل خواهد شد. میدونید که برای اینکه کسی سخن حکیمانه و تأثیرگذار معنوی بگه، حتما لازم نیست مؤمن باشه. در روایات هست منافق هم ممکنه این کارو بکنه که دیگران با حرف او برن بهش، خودش بره جهنم. اصلا روایتش هست. ما انتظار نداریم حتما کارگردان ها خودشون عارف باشن. بله اگه خودشون عارف باشن این شناسایی راحت تره، ولی اگر یه کارگردانی اسیر یه نگاه سطحی و یا غلط و یا عوامانه خودش نسبت به یک مقوله دینی شد، حتما این نگاه غلط خودش رو در فیلم منتقل خواهد کرد، وقت اونجا آغاز مشکلات ما خواهد بود. ولی یه کارگردان مسیحی یا یهودی بیاد اسیر هیچ برداشت غلطی نباشه، آزاد بیاد کنار مفاهیم دینی یا بیاد کنار کاراکترهای دینی، حتما قصه قوی تری خواهد گفت، پیچیدگی هاش و جذابیتش بالاتر خواهد رفت، سینمای او سرگرم کننده تر خواهد بود، صنعتش پر رونق تر خواهد شد و خلاق عنصر اثر سومش، خلاقیتش در تولید اثر سینمایی افزایش پیدا خواهد کرد. دین واقعا میتونه این کار رو بکنه، سهل و ممتنه، انشالله بشه این کار رو کرد. از خواهیم
بله. خیلی متشکرم. من از دو سه تا در واقع از فرازها و طرزات بسیار ناب صحبتهای جناب فنایان میخوام استفاده کنم، در واقع مصادره به مطلوب به نفع چیزایی که در تایید فرمایش رو میخوام بگم. اتفاقی اشاره خیلی خوبی الان شد به برداشت سطحی و برداشت عمیق و جدی، و اشاره شد که چون دین اساساً مقوله سطحی نیست، برداشت ها هم نمیتونه سطحی باشه و انتقال مفاهیم هم نباید سرسلانه و ساده لوحانه و ساده انگارانه باشه. من هم از اون مجموعه تلویزیونی که به هر حال بحث شیطان و فرشته و ابلیس و اینها توش بود نمیخوام اسم ببرم، ولی از غذا جز کارشناسا و مهمانهای نقد اون برنامه بودن، دقیقا به همین آیهی که حاج آقا اشاره کردن اونجا در واقع خدا کمک کرد توی جستجوهام پیدا کردم، و یه اشاره تکمیلی دیگه این که میخوام بس کنم به یه بیان دیگه آقای پناهیان که تقوا و پرهیزگاری و خویشتنداری موقع معنا میکنه که شما عرضه گناه داشته باشید و نکنید. برای آدم بی عرضه که مجال و فرصتش رو پیدا نکرده با چه محکی میخواییم بسنید که این میتونسته و نکرده. در واقع شما باید یوسفی باشین که از پشت گریبانتون دریده بشه و شما رو میکشن برای گناه کردن، ولی شما فرار میکنید. فقط تو اون صحنه است که میتونید بگید من تقوا داشتم، خویشتنداری از گناه داشتم، وگرنه هیچ متر خط کشی ندارید. باز همه اینها معنا و مفهومش این است که ما نیاز به در واقع مشاور دینی داریم. این مشاور ممکنه لزوماً ملبس به لباس روحانیت نباشه. خیلی از شما ممکنه مرحوم رجب علی مظلومی رو خداوند بیامرزدش دوستی باش داشتیم بیاد بیاد. ایشون توی سالهایی که من کانون پرورش فکری کودکان و جوانان بودم واقعا خدمات بسیار زیادی کردن توی پژوهش هایی که در باب تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان بود. هیچ وقت هم چهره و اینا نبود که جلوی صحنه باشه، ولی بسیار از تحقیقاتش منبع و مرجع شد برای کسانی که داشتن کتاب می نوشتن، به نگارش در می آوردن و داشتن فیلم برای کودکان می ساختن. من با این تعبیر درستی که آقای پناهیان داشتن که خیلی از فیلم ها ممکنه در ظاهر و به کارگیری ابزار و ادوات ظاهری فیلم جنگی به نظر برسن، ولی هیچ رابطه ای با جنگ ندارن و اگر هم دارن با من جنگ در همه جای جهان. ما باید ببینیم در کدوم جغرافیا و وقتی که شعار و یا با افتخار میگیم ما نجنگیدیم، ما دفاع کردیم از نوع دفاع مقدس، ما باید ببینیم تفاوت دفاع مقدس با اون جنگ هایی که به طور عام توش یک جور قهرمان سازی و اکشن و کارهای بگیر و ببند هست، چه تفاوت هایی باید داشته باشه. اون وقت دیدبان میشه یک فیلم جنگی که توش ممکن کمترین صحنه های توپ و تانک هم باشه، مثلا در حالی که ممکنه توی مثلا نجات سرباز رایان شما خیلی اکشن تر ببینید. در واقع نوع نگاه و برداشت های عمیق به شما این فرصت رو میده که حالا در حوزه نگارش فیلم نامه با تأمل و تحقیق تحقیق و تدقیق جدیتری وارد بشیم، الا ماشاءالله ما مضمون و مفاهیم دینی داریم که اصلا سراغش نرفتیم. ما فکر میکنیم که روحانیت یا معنویت در سینما یعنی حتما نشون دادن چهره مبارک یک روحانی با لباس و ملبس به لباس روحانی. نه، من اینجا به عنوان کارشناس کوچک با افتخار میگم که شما اگر از شما پرسیدن که چند تا فیلم دینی اسم ببرید، حتما فیلم دیگه میر کریمی رو به همین سادگی رو هم جزو فیلم دینی به کار ببرید. میدونید چرا؟ برای اینکه اونجا داره توصیه میکنه که آقا تو که مثل تراکتور کار میکنی، میای شب مثل نهش اونجا میفتی، با قول دوستی اگه دست کسی به بخوره به عنوان مست میت باید بره غسل بکنه، این چه زندگیه که ساختی؟ خدا و پیغمبر گفتن به زن به بچه ها تلطف و مهربانی کن، باهاشون هش و نش کن. اینها توی فیلم به همین سادگی شما فقدان مهر و محبت و روابط عاطفی و خانوادگی رو میبینید و نطفه بستن تردیدها و بدگمانیها. لباسی که شوهرش میپوشه رو منشیش رفته انتخاب کردیم، فاجعه است دیگه. منشی بنده بره به سلیقه خودش لباس تهیه کنه در حالی که زن من باید کنار من باشه. به نظر من این مشتر دینیه و این فیلم دینیه.
بله، بنده در ادامه عرایض خودم و فرمایشات دوست بزرگوارمون، چون میخوام یه مقدار بحث از حالت کلیگویی در بیاد و به نقد هم از اونور کشیده نشه، سخنان برخی از علما رو نقد میکنم. یه نمونش رو در اون تبلیغ حجاب عرض کردم که مثلا ممکنه یه عالم دینی در تبلیغ حجاب زن رو به عطر تشبیه کنه و در شیشه عطر، و اتفاقا این استدلالی است برای بی‌حجابی. یا بگه زن گل هست مثلا، این تعابیری که گاهی میشه، من هنوزم توی برخی از جزوات تبلیغ حجاب میبینم این تعابیر رو،
مرواری در صدف.
بله، در حالی که وقتی اینجوری گفتی یعنی اصلا اون وسیله تزئینیه و گل رو باید سر تاخچه گذاشت و عطر رو مستحب به اصلا سر نماز به همه میزنم که همه بهره ببرن ازش. یک نمونه رو دید. من به جای اینکه فیلم نقد کنم، سخنرانی های خودمون رو و امثال خودمون رو دارم نقد میکنم که به کسی برخورد نکنه، چون من به هیچ وجه در سینما ظرفیت نقد نمیبینم متاسفانه. بعد اصلا نقد رو دشمنی بعضی ها تلقی میکنن. ضمن اینکه حالا بگذاریم از ضمن اینکه، یه نمونه دیگر رو میخوام عرض کنم که نمونه مصداقی گفته باشم. این آیه قرآن رو دقت کنید. وقتی میگم ممکنه نگاه سطحی به دین بشه یا نگاه عمیق، و این کاری است که ممکنه تو بین ما طلبه ها هم رخ بده، از سینماگرها چه انتظاری هست، یه نمونه خیلی ساده شو برای شما بخونم. در این سوره حضرت، سوره ای که داستان حضرت یوسف هست، آیه 24، خداوند متعال میفرماد ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربهی کذالک لنصر فعنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. این توقف هایی که بینش کردم مزامینش مستقل میشه، حالا ترجمه کنم. میفرماید ولقد همت بهی. خب زلیخا قصد یوسف رو کرد، معلومه به چه انگیزه ای، و همه بها، و یوسف هم قصد زلیخا رو کرد. لولا ان رعا برهان رب بهی، اگر برهان پروردگار نبود یه اتفاقی اینجا می افتاد، ولی فعلا خداوند متعال نمی فهمد چه اتفاقی. کدالکن نصر فعنه سوء والفحشاء، اینجوری خدا سوء و فحشا رو از بین می بره. انه من عبادنا المخلصین، او از بندگان خالص ما بود. حالا یک عالم دینی میره بالای منبر، ممکنه بگه که ببینید حضرت یوسف هم انگیزه گناه پیدا کرد در اون محیط، حالا به تعبیر من وحشت انگیزناک، و مثلا شروع بکنه به نصایح دیگه و از این مطلب استفاده کنه. در حالی که همین آیه که ظاهرش رو هر کی ترجمه میکنه همین برداشت رو ازش میکنه، همت بهی و همه بها، این دوتا قصد هم دیگر رو کردن، امام رضا علیه السلام اینو توضیح میده در یک روایتی. میفرماد زلیخا قصد یوسف رو کرد به قصد شهوت بود، یوسف قصد زلیخا رو کرد که خدا نگرش داشت به قصد کشتن زلیخا بود. و لولا ان را برهان ربه، خدا نگه داشت حضرت یوسف رو، یعنی خدا از کشتن زلیخا رو نگه داشت که بابا اگه بکشیش که چیزی رو میخوای ثابت بکنی گناهکار نیستی، بعد یه قتل نفس بدون چی انجام دادی. ولی اینجور نبود که از یوسف میل به گناه داشته باشه مثلا اونجا. لذا بعدش میفرماید کذالک لنصر فعنه السوء والفحشاء، هم سوء او رو از سوء نگه داشت، سوء یعنی قتل، هم فحشا. خب ممکنه یه عالم دینی هم اشتباه بکنه بره بالا منبر ترجمه آیه رو سطحی ترجمه کنه. چرا نمیشه به بعضی از دوستان اهل سینما گفتش که بابا این برداشت تو برداشت عمیقی نیست، اتفاقا چون سطحی غلط هم هست. حالا این آقایی که برمی‌داره این آیه قرآن رو برداشت سطحی میکنه و غلط، از همین برداشت غلط حرفای درست میزنه، یعنی میگه که خب پس مواظب باشید بین خودتون و گناه فاصله بکشید بگیرید. نتیجه هایی که میگیره خوبه ها، نتیجه اخلاقی خوبه، ولی ببین این اون نیست دا، اونو باید به یه دلیل دیگه ای شما مطرح بکنید. ما طلبه ها ممکنه یه حرفایی بزنیم که عوام پسند باشه، ولی باید درست باشه. ولی باید یه عارف همون گوشه عشق بریزه بگه همه جا شدید. خب فیلمساز ها هم همینطور وقتی میخوان وارد مقولات دینی بشن یقینا میتونن سطحی و احیانا غلط، یا سطحی احیانا درست. من نمیگم همیشه کارها وقتی سطحی بودن غلط میشن، یه وقتی یه کسی یه کار سطحی کرد ولی درست بود و وقتی عمیق بهش نگاه میکنی باز معنای درستی داشت. ما باید فضای نقد رو در جامعه افزایش بدیم، خصوصا در مفاهیم دینی چون پیچیدگی خاصی دارن. امیدوارم این مقدمه‌ای که بنده به سهم خودم و برادر عزیزمون بهتر از بنده بیان فرمودن فضای گفتگو رو مهیا بکنه، که شاید یکی از مهمترین فواید همین همایش هم این باشه که زمینه و فضای گفتگو رو افزایش بده در این باره ها. دیگه هی تو بکش و من بکش کسی تلقی نکنه. و مثال ها، من اگر بخوام مثال ها بزنم از مزامین دینی و از کاراکترهایی که دینی هستن، حالا یا رزمنده دفاع مقدسه یا روحانیه در فیلم ها، و بگم که این کاراکترها چجوری در جای خودشون ننشستن، چجوری با نگاه غلط به مفاهیم و کاراکترهای دینی نگاه شده، و این داستان چجوری حتی مخاطب خودش رو به صورت پنهان یا آشکار به غلط راهنمایی کرده، به جای غلطی سوق داده، نمونه هاش فراوان میشه. ولی یه فضای سرشار از منفی بافی میشه که اتفاقا منم دوست ندارم منفی بافی رو زیاد. و در این باره گاهی تو خونه میشستیم پای فیلم ها یه ایرادایی به ذهنمون میرسید میگرفتیم، دیدم بچه ها همه دارن ایرادگیر میشن، بعد گفتم یه مدتی شروع کنم خوبی های فیلم ها رو گفتن که تعادلی برقرار بشه، با اینکه عیب های مهمتری هم داشتن ولی چهار تا خوبی میدیدم خوبی هاشو میگفتم تو خونه. بالاخره کنترل خونه رو من دارم، ولی کنترل سایت ها و رسانه ها رو که من ندارم. اونا 10 تا حرف خوب بزنی همون یه دونه شو برمیدارن تیتر میکنن، و این بد اخلاقی رسم رسانه های ماست متاسفانه. اصلا حرف خوب بزنی و مثبت کسی انعکاس نمیده، ولی وقتی که یه حرف بدی زدی رسانه ها انعکاس میدن. این یه قسمت از بحث. یه قسمت دیگر از بحث رو هم بگم که غیر از این سطح و عمق و حرف سطحی و غلط احیانا زدن و حرف عمیق نزدن، یا حرف وقتی عمیقا نگاه میکنی حرف غلط زدن، یک اتفاق دیگه هم در عرصه حضور سینما روحانی در سینما میفته، و اون این هستش که در کنار روحانی به سهولت میشه تننازی کرد، یعنی به تعبیری طنز پردازی کرد. برای چی؟ برای اینکه تضادش با موقعیت هایی که درش قرار میگیره به شدت بالاست. شما لازم نیست که زیاد از قدرت طنز برخوردار باشید.
اجازه ببخشید چون یاد داشتن که چالشی هم حرف بزن یا مثالی من کمک کنم. زیر نور ما یک صحنه داره مهران رجبی، شب اولین سالایی بود که موبایل و اینها واق شده بود، خیلی دست همه نبود. به معنی که موبایلش زنگ میخوره کل سینما میزنه زیر خنده. این تضاد اونجا خودش نشون میده، انگار مثلا یک
فاجعه
تناقض خیلی فاجعه آمیز رخ داد.
بله، ما هی میخوایم آلوده نشیم، شما خیس نشیم زیر بارون بدون چتر. بله، نه از اولم فکر کنم دوستان یه جوری انتخاب کردن که زیاد دعوا نشه، یعنی از افق نگاه ما ها خبر داشته. خواهش میکنم، چیم صحنه میخواد گرم بشه مثلا، چه اتفاقی میخواد بیفته.
اینا تقصیر نداره، سینمای اکشن ما این عادت ها ایجاد کرده.
بله، شما وقتی که زیاد قدرت طنز پردازی نداشته باشید، با ایجاد برخی تضادها میتونید به سهولت ایجاد تعجب و زهک بکنید در مخاطب. یکی از راحت ترین تضادها تضاد قداست با امور غیر مقدس هستن. حالا اگر این امور یکمی ضد قداست هم باشن دیگه چه بهتر. لذا در آسان‌ترین شیوه طنز پردازی در سینما شما میتونید یک کاراکتر فوق‌العاده مثبت بیارید که احتمالاً تو جامعه ما روحانی باشه راحت‌تره، چون یک بالاخره شاید قداستی برای خودشون دارن، حداقل برای خودشون ممکنه داشته باشن و تو مردم یه نگاه اینجوری دارن. بعد کنارش هم یه موقعیت متضاد خلق بکنید، به راحتی همونجوری که فرمودن شلیک خنده به آسمان میره. و این نتیجه چی میشه؟ این نتیجه چی میشه که شما فیلمت فروش رفته، حالا اگر خواستی تیکه بندازی تیکت رو انداختی، اگر نه بعدا ماسمالیش میکنی تو قسمتهای بعدی، ولی جذابیت کارت رو بالا بردی ولی قداستها پایین اومده. آیا میشه به صورت دیگری هم برخورد کرد یا نه؟ یقیناً بله. اونطورا باید انسان هنرش در طنز پردازی بالا باشه. یه روایت از امیرالمومنین بخونم. میفرماد لا تزدرین العالم. عالم رو تحقیر نکنید هیچ وقت. تزدرین نه یعنی با گوشه چشم حقارت بهش نگاه نکنید. و این کان حقیرن، اگرچه اون حقیر باشه، حالا به دلیلی حقیر باشه، یا فقر مالی داره، یا اصلا سطحش بالا نیست از نظر اجتماعی، یا حتی سطح علمیش زیاد بالا نیست، در کنار علامه ها میخوایی این عالم کوچولو رو تحقیر بکنی. این یک نکته. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم، بعضی ها یه روش دیگه ای در برخورد با روحانی دارن. میگن برای اینکه چالشی نشه، ما بیاییم یه روحانی رو بگیریم، تقدیر کنیم و خیلی از متانت‌هاش رو هم حتی به نمایش بگذاریم، پشت صحنه‌اش و پشت سرش توی داستان و صحنه‌ها و تصاویر مختلف سازمان روحانیت رو نشانه بگیریم بزنیم. اینجوری روحانی‌ها که نگاه بکنن میگن ببین یکی عمه‌ها رو تقدیر کرده، تشکر میکنن، زیاد حساس نمیشن. ولی تهنشین داستان و ماجرا در ذهن مخاطب اینه که این سازمان، سازمان مخوفیه ها، ببین اساتیدش و رؤسای حوزه‌ش و اینا چه آدمای بیخودی هستند، بیمزن. مثلا بچه نوزاد می‌بینه بی‌اعتنایی می‌کنه، نمی‌دونم احساسات یک جوانی رو می‌بینه، مثلا یک طلبه جوانی رو می‌بینه بی‌اعتنایی می‌کنه، چرا خوشگن؟ این تو پس داستان همش داره خودشو نشون میده. شما برای اینکه یکی اینکه فیلماتون راحت بگیره و طنز راحت درش ایجاد بکنید بدون اینکه از هنر طنز پردازی قوی برخوردار باشید، بیایید از تضاد قداست لباس و روحانیت با موقعیت ها استفاده کنید، راحت مخاطب رو بخندونید. مثلا یک کسی، حالا بحث روحانیت هم فقط نیست، کلمات مقدس هم همینطور هستن، شما مثلا مرسی رو نابجا استفاده کنید، به این سادگی ها خنددار نمیشه، چون کلمه مرسی کلمه مقدسی نیست. ولی یک کلمه مقدس رو نابجا استفاده کنی، مثلا دو سه تا کلمه‌ش رو پس و پیش بکنی، حرفش رو، یا نابجا استفاده کنی، تا حدود 50 سال به عنوان یه طنزی که سر زبون برای تیکه انداختن هستن مصرف خواهد داشت. ببینید خیلی راحته، من دارم راهنمایی میکنم که چجوری میشه رونق بگیره سینما با استفاده از عناصر تمسخر و اینجور مسائل نسبت به مقدسات. میگیره معمولا. این یک نکته بود.
اجازه اخراجی هاست که از این بازی ها
در برخی از داستان ها هم که عرض کردم سازمان، اصلا میدونید این یه تکنیک دیگه، بالاخره گفت نخوردیم نون گندم اما دیدیم دست مردم. یه وقتی از شما یه نفر آدم خراب توی سازمانی رو نشون میدید، بعد اون سازمان سالم اصلاحش میکنه، اینجا اون تهماند اثر فیلم اعتماده. یه وقتی از یه نفر آدم خوبه، اون سازمانه خرابه، تهماند اثر فیلم در ذهن مخاطب عدم اعتماده. وقت میبینی بعضی از فیلم ها به ظاهر دارن یک روحانی رو بهش احترام میگذارن، ولی پشت صحنه داستان زندگی این کاراکتر یا ویژگی هایی که او داره، سازمان روحانیت رو به چالش میکشن و اونو از ارزش میندازن. وقت شما دیگه راحت نمیتونید حرف بزنید علیهش. یا مثلا یه مفهوم اخلاقی سطحی رو برجسته میکنه، در کنارش یه مفهوم عمیق اخلاقی رو میزنه. من دوباره تو فیلم های مربوط به دفاع مقدس خیلی راحت میتونم مثال بزنم، ولی اون وقت میگم بیا فلانی هیچی باقی نذاشت. بنده اعتقادم اینه که هنر اینه که شما وقتی ابرو رو زیر ابرو رو برمیدارید چشم رو کور نکنید. چشم بالاخره مهمتر از ابرو. حالا شما ابرو از تحت تیغ بزن بره، فوقش خراب میشه دیگه، چشم رو نباید در بیاری. و اینکه نمیدونم شما اگر با این صحنه مواجه بشید چجوری برخورد میکنید. یه دستگاهی اومده زیر ابرو برمیداره، این قوس ماه مثلا، ولی خب فقط یه اشکال داره، چشم رو کور میکنه. خب این چه تقدیری داره؟ الان شما دارید میخندید، یعنی دیگه اصلا نمیشه تحسینی کرد برای این دستگاه. اگر یه کسی یه مفهومی رو درست گفت، یه مفهومی رو غلط گفت، اون مفهومی که غلط گفت یا اون چیزی که کور کرد مفهوم کم ارزشتری بود، اشکال نداره، نوش جونش. یعنی مثلا یه کسی اومد محبت به اهل بیت رو، گریه برای امام حسین رو، ارزشش رو برد بالا، بعد مثلا از اون طرف یه مقدار بعضی از گناه ها رو هم ترویج کرد، ناخواسته ها، عمدن که نباید این کارو بکنه، میگه مبی نداره، بالاخره مفهوم ارزشمندتری رو ایشون ترویج کرده، حالا اون دیگه دستش در رفته یا دیگه نتونسته پسش بر نیامده. ولی اومدیم و یه مفهوم کلیدیتر رو زد زمین، یه مفهوم ضعیفتری رو آورد بالا، تو چی قضاوتی شما میکنید؟ بنده چند تا از فیلم های خوب به ظاهر بی مسئله رو و سریال ها رو برای شما نام ببرم، همین اتفاق توشون افتاده که از بنده هیچ در هیچ جلسه عمومی حداقل شنیده نشده که بنده بخوام نقد کنم اون کارها رو، به دلیل اینکه بنده میگم دوستان سینما نباید تضعیف روحیه بشن، باید تشویق بشن به کار بیشتر انجام دادن، با تشویق میشه بهتر کارها رو جلو برد، ولی این اتفاق ها افتاده. و بنده فیلمی در نظرم نمیاد که شبیه این اتفاق ها کم و بیش توش نیفتاده باشه. آقا تو یه دونه درشته رو زدی، یا فرق میکنه، یه مفهوم کلیدی‌تر رو زده بعد مفهوم کمتر رو برداشته. فیلم دفاع مقدس مثلا ولایت مداری رزمنده ها رو زیر سوال میبره و زشت‌ترین صحنه این که شما اصلا قابل تصور برات نیست در ارتباط با دفاع مقدس، در ارتباط با بی احترامی کردن به امر ولی امر مسلمین که خب اون زمان هم حضرت امام بود طبیعتا، تو اینجا به نمایش در میاد. سه چهار تا مفهوم اخلاقی خیلی خوب در یه فیلمی ازش تقدیر میشه و خوب بهش پرداخته میشه و همه هم میخوان حلوا حلوا کنن این فیلمو به خاطر اون مفاهیم اخلاقی خوب. آقا خب ما که داریم میگیم تو روایاتمون ما نودیا به شیء مثل ما نودیا بالولایه، ولایت اهمیتش از نماز و جهاد و اینا بالاتره، بعد شما این عدم تناسب ها رو چرا تو فیلم ایجاد میکنی؟ این که سرگرم کننده تر نمیکنه فیلم تو رو، این که حماسی تر نمیکنه، این که بین المللی تر نمیکنه، اصلا هیچ کمکی به فیلم تو نمیکنه. شاید برعکسش رو اگه رعایت میکردی بهتر میشد. یه دوستی یک سریالی ساخته بود، من بهشون گفتم این سریال رو شما اصل پیامش رو نگرفتی. آقا ایشون با یه نگاه ناراحتی به من نگاه کرد، آقا میدونی من چند سال روی مضمون کار کردم، تمام تفاصیل و اوراق کتب رو ورق ورق کردم. گفتم اتفاقا چون شما الان متخصص هستی من به شما میگم، اگر خودت قبول کردی من میام تو جلسه خصوصی که گرفته بود این نقدم رو بگم. گفت بگو اینم چیه تو این داستان من ندیدم. گفتم مثلا این موضوعه، همونجا بدون توضیح مفصل با 3-4 دقیقه توضیح گفت درسته، کاش اینو قبلش گفته بودیم. ایشون میفهمه ها، شاید یه طلبه دیگری متوجه این داستان نشه چون اندازه این آقای کارگردان اصلا رو اون قصه کار نکرده، ولی خودش منصفانه متوجه شد. بعد از سالها من ایشون میبینم هنوز میگه که کاش من قبل شما رو دیده بودم. حالا بنده ملاک نیستم، من حالا خودم باید با احتیاط آدم ها با هم حرف بزنن یا حرف همو بشنون که آقا من خودم خرابکاری نکنم، قسمت های عمیق‌ترش رو ندیده باشم بگم خیلی ناجوره. امیدوارم سینمای ما اونجایی که میخواد ارتباط با روحانیت پیدا کنه یا هر مفهوم دینی عمیق‌تر بشه.
ظاهرم دیگه باید اواخر بحث باشه، من یکی دو نکته رو خیلی فشار درس کنم بانسگی آجاق نکتی داشته باشه مهانجه هم یه دغدغه‌های بین مدیران گرداننده امور سینمایی در کشور وجود داره، فرق نمی‌کنه توی ارشاد، فارابی، تلویزیون، قانون پرورش فکری، هر جایی که در واقع جوری متولی این هم هستن که بعضی موقع هیچ مثال به جز کاسه داختر از آش بودن نداره. شاید هم برای حفظ شرایط و میزها و موقعیت هاست واقعا، در حالی که اگه به اهلش، به خود روحانیت، به خود عالمان دین رجوع بکنید هیچ دغدغه‌ای از این گونه نخواهند داشت. من همین هفته یک فیلمی رو از یکی از شبکه‌ها دیدم، فیلم بسیار دلنشینی بود که اتفاقا مصداق روحانی در قاب سینماست. نمیدونم، شاید توی این جمع دوستانی دیده باشن، فیلم تولید داخل سال 82 تولید شده ولی هیچ وقت امکان نمایش رو تا اونجایی که اطلاعات من میگه پیدا نکرده، از آقای ایرج امامی به نام موقع چیدن گردوها. این فیلم یک طلبه جوان رو نشون میده که برای در واقع نوعی فرصت پیدا کردن برای تأمل و تدبر میره به یکی از این حواشی شهرهای منطقه یلاقی که هم درساش دوره بکنه، حالا دوره خیلی سنگینی داره، و هم یک عزلتی آگاهانه انتخاب بکنه برای فکر کردن بر حال این حالات معنوی. اونجا در واقع از نوع این جهانیش در واقع نگاهش جذب یک دختر خانومی میشه که بارقه عشق رو در دلش شعله ور میکنه و بعد به خواستگاری میره و خب کی به یک طلبه‌ای که یک ساک انداخته روی خودش و اومده اینجا ندیده و نشناخته زن میده، میگه برو بزرگترتی بیار و بعد اونا میرن دنبال یه روحانی از حوزه و حال ماجرای بعدی فیلم رو نمیخوام بگم. این فیلم صرفاً به این دلیلی که عاشق شدن یک روحانی رو نشون میده در سطحی ترین شکلش، یعنی به جدی ترین مقوله خداپسندانه، این انقلاب وارده که این فیلم خط قرمزا رو شکنده. مگه روحانی هم باید عاشق شه؟ مگه روحانی هم عاشق میشه؟ اصلا روحانی مگه عشق رو میشناسه؟ خب اینا اشکاله دیگه. تو اون استراتژی کلی سینمای دینی باید تکلیف اینها و این مدیرها روشن بشه. ما چقدر در عملکرد خود مدیرها تناقض میبینیم. جلوی من و شما برای دو تا مو ممکنه پیرن پاره کنن، ولی رفتار خودشون نگاه کنید چه به سر این ملت میارن. به همین جهت آدم ها نیستن که ملاکن. ملاک خطکش دین هست، خطکش باورهای خداپسندانه هست. آدم اشتباه میکنه. اون روانشناسی اختلافی رو گفتم به همین جهته. آقای کاسیسال، بسیاری از فیلم ها روحانی ها رو آنچنان غالبی نشون میدن. آقا روحانی قبل از اینکه این لباس رو بپوشه شبیه من و شما در آدم بوده. آدم هست، انسانی که در درجه اول بنده خداست، بعد روحانی است. الان میخندیم، حاج آقا گفتم این عبارت رو تکرار کردم. یعنی ما قبل از روحانی بودن انسان یه موجوده،
بعد از انسانیت در میاد
بعد کاملتر میشیم، میشیم انسان متکامل، میشیم روحانی. حالا خوبه که ببینید واقعیتی سالا به طنز برگزار میکنیم. چرا باید شرایطی به وجود بیاریم که عشق رو گناه بدونیم؟ حتی عشقی که با تمام ضوابط شرعی قرار شکل بگیره، نظربازی نیست، نظردزدی نیست، نمیدونم دنبال یکی افتادن نیست. کل فیلم رو من دیدم اصلا همچی. آقای پارسا فیروزفر هم بازی کرده. شاید کسی مهم نیست کجا نشون داده. شما یستمان و بل گردبان احسنه رو داریم تو قرآن. برای وقتی تلویزیون ما نشون نمیده یا سینما ما نشون میده، آپارات نشون میده، بنده هم کار خوب میبینم، گناه که نیست که. و همه میخوام بگم خط قرمزا گناه آج آقا. خط قرمزا یعنی این، یعنی این که مدیر من کاسه داختر از آش نباشه، بیاد اون آدم رو قانع کنه، بگه آقا تو عشق رو از این زاویه با دو تا آدم روحانی و عالم دینی بیاد بشینن و سنگشون رو باب کنن که بعد بی مسئله مطرح بشه. این یک. دوم این که حاج آقای نکته بسیار ظریفی رو گفتن. ببین ما هر پدیده علمی رو که پسفند لوژیک داره، بیولوژی، ژئولوژی، نمیدونم هر چیزی که شناخت رو داره، سوسیولوژی، سایکولوژی، روانشناسی، جامعه شناسی، یعنی تو کارشناس متخصص مقید به چارچوبه علمی و غیر کتری هستی. حرف از روی ببخشید شکم نمیزنی، گز نکرده نمیپوری، دقیق حرف میزنی. عالم دینی همچی موجودی است. حالا چرا ما در خیلی از مقوله ها، من کارشناس گیاهشناسی هم تو باغ کرج، به من میگن این گیاه های رو که الان کاشته شده به لحاظ تیرشناسی بیا یه کتابچه کاتالوگی میخوایم در بیاریم اینا رو مشخص هاشو بنویس. من بنویسم که من متنفرم از گل خرزره، اینو اصلا حذف کنیم. یعنی چی؟ من کارشناسم، من حقم چه حرفی ندارم. و همین جهت الان اشکالی که پیش اومده توی نگاه مدیران ما، آدم های مشخص و انگوش شماره میتونن تو حوزه هنری فیلم بسازن، آدم های انگوش شماره میتونن تو حوزه دین وارد بشن. فکر میکنند که کارگردان دینی حتما باید به لحاظ فیزیک یک شرایط ویژه‌ای داشته باشه. درست لباس روحانیت نداره، ولی کم از روحانیت به لحاظ محاسن و شکل و شمایل نباشه. چرا تو فیلم های ما همه روحانی ها وقتی حرف میزنن باید به کفشاشون به زمین نگاه کنن؟ حج خیلی خوبه، حیا خوبه، احترام خوبه، ولی نه اینکه اگه با برادرش هم داره حرف میزنه اینجوری نگاه بکنه. اینا غلطه دیگه به لحاظ رفتارشناسی. کی آقای پناهیان تو خونش با بچهش با برادرش این رفتار میکنه؟ ولی همین آقای پناهیان وقتی جلو دوربین من میاد، من اینقدر میترسم از این خط قرمزا که این یه جور دیگه نشون میدم. من میگم اینا اشکاله. ما هنوز تو حوزه فیلمسازی سینمای دینی خودی و ناخودی و بیخودی میکنیم. این مرزها رو بالا غیرتاً باید برداریم، همه دست به دست هم بدیم تا یکی از جدیترین شاخه‌های سینما که میتونه آبشخور بسیار مناسب و غنی و پر آب و رنگ و جذاب حتی برای سینمای ما باشه، واقعا نجات بدیم این سینما رو و ازش بهره کافی ببریم.
خب یعنی خداحافظی بکنیم؟
من
خب بله بنده هم عرضی ندارم، البته بیشتر از عرض وقت ندارم که عرایض بیشتری رو خدمت شما عرض کنم. تشکر میکنم حوصله فرمودید. یه نکته ای رو فقط اضافه کنم بازم به فرمایش برادرمون. بعضی از مقوله ها مثل مقوله روابط زن و مرد جزو مقوله هایی به حساب میان که دین به اون مقوله ها نگاه حساسی داره. خب درسته، من نمیخوام در این زمینه ارزش ها رو تقلیل بدم، ولی خلفای جامعه اسلامی در صدر اسلام دو جور نگاه رو به این مقوله ارائه کردن. یکی نگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام که امام ماست، و یکی نگاه برخی دیگه از خلفا که دیگه اشاره هم حتی نمی کنن. نگاه به این مقوله هم نباید سراسر سرشار از منفی‌نگری باشه و حذف و طرد، بلکه این بخش هم جزئی از زندگی انسان هست، و هم نباید سکولار و غربی باشه. هر دوش غلطه. اینجور نیست که اسلام تا حدی نگاه غربی رو تایید بکنه، نه، ولی اسلامیش هم به معنای طرد و حذف مطلق نیست. من که فیلمی که برادرمون میفرمان اصلا ندیدم، ولی آیا یک طلبه میتونه علاقمند بشه به یک کس دیگری؟ علاقمند شدن برای ازدواج خب مثلا چیز طبیعیه و اصلا از همین طریق خیلی از ازدواج ها شکل میگیره، ولی باید دید که تهمانده اثر یه همچی داستانی در ذهن مخاطب از بسیاری از مفاهیم چه خواهد شد. یعنی اینجا که به ظاهر ممکنه بعضیا بگن خط قرمزها رو در نوردیده، ما نباید به این نگاه بکنیم، باید ببینیم تهش چی باقی میمونه. گفت آخرش چند، آخرش آیا میخواد چه پیامی رو القا بکنه، که معمولا این داستانها این پیامها رو همراه دارن. امیدوارم که ما به اون نگاه دقیق دینی در همه مقوله های زندگیمون برسیم و به مفاهیم دینی هم که راه پیدا میکنیم و میخواییم با کاراکترها یا مفاهیم دینی سر و کار داشته باشیم یا حتی حوادث تاریخی، بهشون عمیق نگاه بکنیم و سطحی نگری رو باهاش مقابله کنیم. سطحی نگری کردن هم در مقام کنترل زیادی غلطه، هم در مقام رها کردن زیادی غلطه، و سطحی نگری کردن حتی برای حرف به ظاهر درست زدن ولی نتایج غلط داشتن، اون هم غلطه. فکر میکنم باید گفتگوها بین کارشناسان دینی، حالا روحانی یا غیر روحانی، و سینماگران خیلی بیشتر بشه. السلام علیکم و رحمت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر